بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 360، صفحه 12. و اما ان یقتضی علتا خارجتا من الاحاد کلها، بحث از دلیل چهارم بر بطلان تسلسل داشتیم. در این دلیل سلسله ای رو بی نهایت فرض کردیم و گفتیم که چهار احتمال در موردش هست. یکی این که این سلسله با این که موجود است و با این که غیر از آحاد است احتیاجی به علت نداشته باشه. آحاد احتیاج به علت دارند ولی این احتیاج به علت نداره. دوم این که این سلسله احتیاج به علت داشته باشد و علتش خودش باشد، یعنی تمام الاجزا باشد. سوم این که احتیاج به علت داشته باشد و علتش بعض الاجزا باشد. چهارم این که احتیاج به علت داشته باشد و علتش خارج از اجزا باشد. احتمال اول رد کردیم، گفتیم سلسله نمیتونه واجب باشه. اگر علت نخواد میشه واجب و نمیتونه واجب باشه، پس فرض اول باطل میشه. فرض دوم رو باطل کردیم، گفتیم که مستلزم دومه. فرض سوم رو باطل کردیم، گفتیم که یا تجزیه بلا مرجعه و بلکه بالاتر تجزیه مرجوعه و یا مستلزم این است که یک شیء علت خودش و عللش شده. باقیمون فرض چهارم. خب وقتی همه فرض ها باطل شد و فرض دیگری هم موجود نیست، لازم باید فرض چهارم حق باشه. پس نتیجه میگیریم که این سلسله محتاج به علت هست و علتش خارج از هست. و این مقدار برای ما کافی نیست که ما علت خارج از اجزا رو برای این سلسله ثابت کنیم، بلکه باید ثابت کنیم که این علت در طرف سلسله است، یعنی در ابتدای سلسله است، به طوری که تمام آحاد این سلسله و جمله به او ختم میشه. وقت در چنین حالتی میتونیم بگیم که آحاد تا بی نهایت نمی روند، بلکه با رسیدن به این علت خارجی منتهی می شوند. اینجا که رسیدیم میگیم که اولا خود به فرض لازم آمد، چون فرض کردیم که این جمله و سلسله نامتناهیست، آحاد نامتناهی دارد و الان دیدیم که آحادشون ختم شدن به علت خارجه و نامتناهی نیستند، خود به فرض لازم آمد. ثانیاً مطلوب ما که منتهی بودن سلسله آحاد است نتیجه گرفته شد. پس ما به اینجا که رسیدیم و گفتیم این سلسله احتیاج دارد به موجودی به علتی خارج از خودش، درست تا مقدار زیادی از راه آمدیم ولی راه تمام نشده، لذا باید ثابت کنیم که این علت خارجه در طرف این سلسله قرار گرفته. توجه کنید چطوری وارد بحث میشه. اگر ما به همین قسمت که می رسیدیم مدعامون تموم می شد و نتیجه مطلوب رو می گرفتیم، دیگه احتیاجی به این بحثایی که الان می خواهم مطرح کنیم نداشتیم، احتیاجی هم نداشتیم که این فرض چهارم رو اثبات کنیم. وقتی ما سه فرض قبل رو ابطال کردیم، خود به خود فرض چهارم اثبات می شد. الان هم همین کاری کردیم، ما فرض چهارم اثبات نکردیم، فقط اون فرضهای سگانه رو باطل کردیم، فرض چهارم خودش اثبات شد. اما ما به این اثبات اکتفا نمی کنیم، الان وارد این بحث میشیم که باید ثابت کنیم که این علت خارجه در طرف قرار گرفته، یعنی در ابتدا قرار گرفته، به طوری که همه این آحاد به اون منتهی می شود. این مدعای ماست که می خوام الان ثابتش کنم. مدعای اینه که علت در طرف قرار گرفت، یعنی در انتهای این سلسله، یا بفرمایید در ابتدا. این مدعا رو دو جور بیان میکنه. یکی همینی که الان عرض کردم که این علت خارجه در طرف این سلسله واقع شده. یکی این که میگوییم اون علت خارجه همونطور که علت هست برای جمله، علت هست برای تمام الاحاد. چه میتونه علت تمام الاحاد باشه؟ وقتی که قبل از تمام الاحاد باشه، یعنی منتهای سلسله باشه. اگر قبل از تمام الاحاد نباشه، مثلا دو سه تا احاد قبل از او باشن، دیگه علت برای اون قبلی ها نخواهد بود. باید علت برای همه باشه. ما گاهی میگیم باید طرف سلسله باشه، گاهی میگیم علت برای تمام احاد باید باشه. این دو تا فرقی نمی کنه. لاهیجی وقتی میخواد شروع به بحث کنه، میگه باید این علت خارجه علت باشد لتمام الاحاد. وقتی که بحث رو تموم میکنه میخواد نتیجه بگیره، میگه که پس ثابت شد که این علت خارجه طرف سلسله است. میبینید مدعا رو ابتدا جوری تر میکنه، بعد که حالت این مدعا نتیجه مطلوب میشه طور دیگه ترش میکنه. و بحث کردیم و بیان کردیم که این دوتا نحوه فرقی نمی کنن، دوتا عبارت هن ولی مفادشون یکیست. پس اشکال نکنید که مدعا طوری تر شده، نتیجه طور دیگه گرفته شده. مدعا با نتیجه یکیست، تعبیر مختلف. حالا استدلال شروع میکنم. میخوام ثابت کنیم که این علت خارج طرف سلسله است، یا میخوام ثابت کنیم که علت تمام الاحاد. الان تعبیر مرحوم لاهیجی اینه که علت تمام الاحاد. ما با همین تعبیر شروع میکنم مثل خود لاهیجی. ابتدا میگیم که این علت خارجه علت بعض الاحاد که هست، این دیگه در شکی نیست. چون اگر علت بعض الاحاد هم قرارش ندید، لازمش اینه که اصلا بی ارتباطش کنید با این سلسله. علت سلسله که شما علت سلسله قرارش کنید، وقتی علت هیچ کنم از آحاد قرارش نمیدید، شما حتی حاضر نیستید علت بعض الاحاد قرارش کنید. خب اگه اینطوریش پس علت سلسله نیست، در حالی که فرض کنید که علت سلسله هست، منتها علت خارج است. پس حتما باید علت بعض باشه. تا اینجا معلومه، این دیگه که به بحث کردن زیاد نداره که این علت خارجه باید علت بعض الاحاد باشه. و ما میخوام ثابت کنیم که علت تمام الاحاده. علت بعض الاحادش برامون روشنه، چون اگه علت بعض الاحاد نباشه اصلا علت سلسله نخواهد بود. و اون محفوظ اولیه‌مون از بین میره که فرض کردیم علت سلسله هست. پس علت بعض الاحاد هست، بعض الاحاد دیگه باقی میمونه. ما باید ببینیم این بعض الاحادی که باقی میمونه با اون بعض الاحادی که معلول اون علت خارجن چه ارتباطی دارن. نمیخوام این بعد باقی مونده رو با خود اون علت خارجه بسنجیم، میخوام این بعد باقی مونده رو با اون بعدی که معلول علت خارجه است بسنجیم. آخر سر این بعد باقی مونده با همون علت خارجه سنجیده میشه، ولی مستقیما نمیخوام بسنجیم. خوام از طریق دیگه وارد بشیم و بعد نتیجه بگیریم. نتیجه بگیریم که این بعد باقی مونده هم معلول اون علت خارجه است، همونطور که این بعدی که فرضشون کردیم معلول علت خارجن و از باقی موندن معلول علت خارجن، این آخر نتیجه میگیریم. ولی الان کاری به این نداریم، الان دو تا بعضه رو با هم میسنجیم، یعنی اون بعضی که معلول علت خارج است با بعض باقی مونده. میگیم بعض باقی مونده نسبت به بعض مفروض، نسبت به بعض مفروض یکی از سهالت رو داره. یکی این که معلول بعض مفروض باشه. اگه این باشه که نتیجه مطلوب گرفته شده است، اون بعض مفروض معلول علت خارجن، این بعض باقی مونده معلول اون بعض مفروضن، خب پس همه میشن معلول اون علت خارجه و مطلوب ما هم همین بود. اما این فرض ما مطرحش نمی کنیم که اینو خواستم میخوام نتیجه بگیریم، اینو مطرحش نمی کنیم. دو فرض دیگر میگیریم تا ابطالشون کنیم. یه فرض اینه که این بعض باقی مونده علت باشن برای اون بعض مفروض. فرض دوم اینه که نه علت باشن نه معلول، بی ارتباط باشن. یه قرضی نداریم، چون سه تا فرض که یه فرضی که بودشون کنار، دو فرضی که باقی مونده اینه که این بعد باقی مونده علت باشد برای بعد محروز، یا بی ارتباط باشه نه علت باشه نه معلول. ما این دو فرض رو باطل میکنیم. اون فرض دیگر که بعد باقی مونده معلول باشد برای بعد محروز ثابت میشه. تمام نتیجه رو همینجور میشه، یعنی نتیجه میگیم که تمام این بعدها، تمام این آهاد معلول اون علت خارجه که نفتون ما همین. پس الان ما باید این دو مسئله رو باطل کنیم، یکی این که بعد باقی مونده علت باشد برای بعد محروز، یکی این که بعد باقی مونده بی ارتباط باشه. این دو تا رو که باطل کردیم تمام نتیجه رو گرفتیم. اما اولی این چنین باطل میکنیم، اولی این بود که بعد باقی مونده علت باشد برای این بعد محروز. میگیم این بعد باقی مونده یا علت، یا علت مستقلت برای بعد محروز، یا علت غیر مستقلت. بالاخره شما میگید علته، اگر این بعد باقی مونده علت برای بعد محروز، چه نوع علتیست؟ علت مستقله یا علت غیر مستقل؟ اگه بگیم علت مستقله، اون بعد محروز یک علت مستقل دارد که همون علت خارج است، یک علت مستقل دیگه هم برش وارد میشه که همین بعد باقی مونده است. فیلزم که بر این بعد محروز دو علت مستقل وارد میشه، یکی اون علت خارجه، یکی هم این بعد باقی مونده. و قبلا گفتیم که توارد دو علت مستقل بر یک معلول محاله. از این باطل میشود که علت مستقل که بعد باقی مونده علت مستقل باشد برای بعض محفوظ، با توجه به این که اون علت خارج هم علت مستقل هست. وقت لازم میاد که بر این بعض محفوظ دو تا علت مستقل وارد بشه که محاله. پس باید گفتش که این بعض باقی مونده علت مستقل نیستش. میان سراغ فرض دوم که این بعض باقی مونده علت باشه برای بعض محفوظ اما علت مستقل نباشه. اگر علت مستقل نباشه حتماً علت ناقص است و به توسط علت دیگری باید کامل میشه که اون علت دیگر مستقل نباشه، که علت مستقل علت ناقصه رو کامل نمی کنه. علت مستقل به علت ناقصه کار نداره، خودش کامله. علت ناقصه علت ناقصه رو کامل میکنه. پس اگر این بعض باقی مونده رو علت ناقصه بگیرید، باید دنبال علت ناقصه دیگری بگردید. علت ناقصه ندارید، تنها علتی که برای بعد محروز دارین همون علت خارجه است. پس باید علت خارجه رو ناقصش کنید تا با زمینه شدن به این بعد باقی مونده یه علت مستقل درست شد، در حالی که فرض ناکه اون علت خارجه علت مستقل است. علت خارجه علت مستقل است و فرض شد. پس نمیتونید با علت خارجه این بعد باقی مونده رو علت مستقل کنید، یعنی بعد باقی مونده نمیشه علت غیر مستقل باشد، چون اگه غیر مستقل میشه تا آخرم غیر مستقله، این شخص مستقل نمیشه چون مستقل کننده نداره. علت دیگه که ما در کار نداریم، تنها علتی که داریم علت خارجی است. علت خارجی خودش مستقله، نمیتونه اینو مستقل کنه. پس اگر بعد باقی مونده رو علت بگیرید برای بعد محفوظ، نمیتونید علت مستقل قرارش بدهید و الا لازمیه توارد دو علت مستقل و معلول باشید، و نمیتونید علت غیر مستقل قرارش بدهید چون لازمش اینه که اون علت خارجه رو غیر مستقل کنند، و هر دو باطلن، هر دو لازم باطلن. پس علت بودن بعد باقی مونده باطل، اصلا نمیتونید بگید بعد باقی مونده علت، نه علت مستقل نه علت غیر مستقل. پس این فرض باطل شد که بعد باقی مونده بخواد علت بشه برای بعض محفوظ. وارد فرض دوم میشیم که بعض باقی مونده بی ارتباط باشه، نه علت باشه نه معلول. میگیم که اگر چنین باشه که اصلا سلسله‌ای که ما فرض کردیم اصلا درست نمیشه. سلسله‌ای که ما فرض کردیم این بود که این آها چنان به هم ترتیب دارن که هر پایینی معلول است برای بالایی و هر بالایی علت است برای پایینی، اینا با هم اینچنین مرتبطن، چطوری میتونید بین یک بعد و بعد رابطه شون رو قطع کنید؟ اگر رابطه رو قطع کنید، این سلسله ای که ما فرض کردیم ندارید، با فرض می مخالفت شده. پس این راه هم بسته است که بخواد بگویید بعد باقی مونده بی ارتباط است بعد مفروض. خب روشن شد که بعد باقی مونده بی ارتباط به بعد مفروض نیست. روشن شد که علت برای بعد مفروض هم نیست. فلا یبقا جز این که معلول بعد مفروض باشه. خب این معلول بعد مفروضه، بعد مفروض هم معلول علت خارج است. پس همه معلول علت خارجن، بعضی ها با واسطه بعضی ها بی واسطه. پس سبب که تمام آحاد معلول اون علت خارجن، اگر همه معلول علت خارجن، همه باید اون متشی باشن و اون علت خارجه طبق قانونی که میگوید هر علتی باید سابق باشد، باید سابق بر همه باشد. سابق بر همه باشد یعنی اول همه باشه و همه به اون منتهی بشن. پس اون میشه طرف سبب المحصول، که اون علت خارجه طرف است. بله، اولین حلقه رو این علت سابقه موجود میکنه، بعد به واسطه اولین حلقه بقیه. ما حالا در این بحث نداریم که علت سابقه چگونه این سلسله رو واجب میکنه، ولی اگه بخوام بحث کنیم، همونطور که فرمودید میگیم که علت سابقه اولین حلقه از این سلسله رو واجب میکنه، بعد به توسط اولین حلقه بقیه رو واجب میکنه، که طبق قاعده الواحد در اینجا قائل به طولیت میشیم که میگیم همه رو اون علت سابقه ایجاد نمی کنه بلا واسطه، بلکه همه رو ایجاد میکنه، بعضی رو بلا واسطه بعضی رو بلا واسطه. ما الان فقط بحثمون در اینه که اون علت سابقه رو علت الکل کنیم، اما چه نحوه علت الکل بشه، بله اگه بخوام وارد این بحث بشیم، همونطور که اشاره کردم میگیم بعضی رو بی واسطه علت بعضی می شود بی واسطه و علت بعضی می شود بلا واسطه. ما ثابت کردیم که این سلسله آحاد نیازمندن به یک موجودی که مستقل است و سر سلسله قرار گرفته. این مهم معلوم، اینو ثابت داریم میکنیم، احتیاجی که تا حالا ثابت کرده بودیم الان داریم ثابت میکنیم که تمام این آحاد ابتدایی دارند. ابتدا دارن یعنی بی‌نهایت نیستن، یه جا ختم میشن. از این پایین که شروع کنی بری بالا، یه جا که رسیدی تمام میشه. اونجاییست که و این اونجاییست که اون علت خارجه هست. سیدی اون دلیلی که ابن سینا در نمط چهارم اقامه شده که در گذشتم شما تذکر داده بودی به من جواب دادن، اون دلیل با این فرق میکنه. اون دلیل رو مراجعه بکنید، در اون دلیل فرض کرده ولو تسلسل بی نهایت داشته باشید، ولو تسلسل بی نهایت داشته باشیم، احتیاج داریم به یه علت خارجه که علت خارجه خارج از ممکنات باشد و خارج از ممکنات اگر موجود است ممتنع نیست، حتما واجب است. اینطوری وارد بحث شده، میگه باید یک علت خارج از ممکنات داشته باشید. سلسله ممکنات هست، باید یه علت خارج از ممکنات داشته باشید و علت خارج از ممکنات اگر موجوده نمیتونه ممتنع باشه، و چون خارج از ممکنات نمیتونه ممکن باشه، پس آدم واجبه. به این ترتیب واجب اثبات میگه. اون در صدد ابطال تسلسل نیست، در صدد اثبات واجبه. لذا این مطلبی که ما امروز شروع کردیم در اون دلیلی که ابن سینا برای اثبات واجب میاره لازم نیست گفته بشه، و این در اونجا هم گفته نشده. ما در اون دلیلی که ابن سینا میاره فقط میخوام اثبات واجب کنیم، نمیخوام ابطال تسلسل کنیم. تقریر میکنه الان محاذات ما فی الاشارات، و المحاذات الان ما فی الاشارات میاد جلو و تا اینجا ببینید این چیزایی که تو کتاب ما به صورت درست نوشته شده حرفای اشارات، یا یا حرفای اشاراته یا این که نقل به معنی این هست، یا این عبارت شونه یا نقل به معنی شونه. این مابقی رو خود لاهیجی داره اضافه میکنه، اضافات از خود لاهیجیه. لاهیجی به محاذات اشارات استدلال میاره جلو تا میرسونه به این که علت خارجی لازم است. ابن سینا همینجا مطلب ختم میکنه، چون مدعاشو که یا مطلوبشو که وجود واجبه نتیجه میگیره، دیگه به بقیهش کاری نداره. اما لاهیجی چون میخواد تسلسل رو باطل کنه اضافه میکنه. حالا مراجعه کنید دیگه، در این حال مراجعه کنید میبینید که اونجا تسلسل رو فرض کرده که صحیح با وجود این اثبات واجب شده. الان مرحوم لاهیجی میخواد از همون دلیل علاوه بر اثبات واجب ابطال تسلسل هم در بیاره. وقت ناشر این اضافه که الان امروز خوندیم بیاره. احتیاج نداریم در اثبات واجب که تسلسل باطل کنیم. رضا ابن سینا تسلسل باطل نشد، اثبات واجب شده. در این دلیل ها، در دلایل دیگه احتیاج داریم میشه تسلسل باطل بشه، ولی در این دلیل احتیاج نداشتیم به باطل تسلسل. ابن سینا به باطل تسلسل کار نداشت، گفتش که چه تسلسل باطل باشه چه نباشه، فقط دور باید قبول کنیم که دور باطل، فقط دور رو من میکنه، یعنی تسلسل اجازه میده. میگه اگر تسلسل رو اجازه دادیم هم میتوانیم واجب رو اثبات کنیم. برای اثبات واجب در این دلیل احتیاج به بطلان تسلسل نداریم، ولی حالا کسی خواست تسلسل رو باطل کنه و از این دلیلی که ابن سینا آورده استفاده کنه، ناچار یه چیزی به این دلیل زمینه کنه، شاید لاهیجی اون کارو کرده. پس ما ذکره فی الاشارات درسته، همین دلیلی که الان داریم میگیم، اون تا در اشارات مطلوب اثبات واجب بوده، تا وقتی این دلیل اثبات واجب کرده دلیل ادامه داده دیگه بعدش پیش نرفته، گفتم به مطلوب هم نتیجه گرفتم. اما در اینجا مطلوب این است که تسلسل هم باطل شود، لذا ما با اون مقداری که در اشارات آمده قناعت نکردیم، این مقداری که امروز خوندیم زمینه کردیم تا تسلسل هم باطل کنیم. و الا اگر ما نمیخواستیم با این دلیل تسلسل رو باطل کنیم، میخواستیم اثبات رو واجب کنیم، با همون کاری که ابن سینا کرده بود ما اثبات واجب میکردیم. یعنی وقتی گفتیم این ما انتقضی علتا خارجتا من الاحاد کلها، به همینجا ختمش میکردیم، میگفتیم علتی لازم است که خارج از کل سلسله باشه، خارج از سلسله ممکنات میشه واجب، تمام شد، ما واجب نتیجه گرفته بودیم، دیگه ادامه نمیدادیم. این که داریم ادامه میدیم میخوام تسلسل رو هم علاوه بر اثبات واجب باطل کنیم.
قائل به طرف شد، قائل به دیدار شد، قائل به علت خارج شد، یعنی این چه بود؟ مثل بعد از فهمی شد به شفارایی که خودشو میاره ولی حرفشو نمیزنه، مثلا بعد از مطالب رو مثل نماده خود جهده چی بود؟
چی قائل شد به مسئول طرف؟ چی قائل شد به ابن سینا؟ به ابن سینا قائل نشد، ابن سینا قائل نشد. بله اگه ابن سینا قائل بشه به طرف میگیم داره تسلسل باطل میکنه، ولی ابن سینا بحث طرف مطرح نمیکنه، فقط میگه علت خارجی داریم و علت خارجی ممکنه واجبه، پس واجب داریم، همین دیگه. نمیاد بگه که این واجبی که داریم سلسله رو میبنده، بنابراین سلسله تا بین هایت نمیگه، اینو دیگه نمیگه.
همین که میگه علت خارجی
خارج از ممکنات، نه خارجی که میگه خود تصمیم میکنه یا خارجه در ذیل تصمیم میکنه، خارج مرمورال از خارج از سلسله، خارج از ممکنات، نه خارج یعنی طرف
خود خارج
مستقبل
که این
علت حتما
باید در طرف
باشه. خب بله، حالا خارج اضافه شده باشه، علت حتما در طرف هم هست، علت در طرف هم هست، و از این دلیل بالاخره بطلان تسلسل استفاده میشه. ما نمیخوام بطلان تسلسل استفاده کنیم در اون اشارات، در اشارات ابن سینا نمیخواد بطلان تسلسل استفاده کنه، ولی بطلان تسلسل استفاده میشه، قهرن استفاده میشه. وقتی این علت خارج از کجا قرار گرفته؟ خارج از ممکنات، درست خارج از ممکنات یعنی واجبه، ولی کجا این سلسله قرار گرفته؟ وسط که نمیتونه قرار بگیره، آخر هم که نمیتونه قرار بگیره، پس اول قرار گرفته. وقتی اول قرار گرفته باشه قرار تسلسل باطل میکنه، ولی ابن سینا در صدد ابطال تسلسل نیست، یعنی اون میخواد اثبات واجب کنه، لذا برهان رو تا جایی میره که اثبات واجب کنه و بعدم فرض میکنه برفرض تسلسل هم جایز باشد و درست هم میگه برفرض تسلسل جایز باشد ما واجب و نتیجه میگیریم، بعد که نتیجه گرفتیم اگر ادامه دادیم تسلسل هم واجب میکنه، ولی قرض اون اتحال تسلسل نبوده تو اشارات، قرض اون در اشارات اثبات واجب بوده نه اتحال تسلسل. اینجا که میخوام اتحال تسلسل کنیم دلیل ادامه میگیم، خواجم ادامه داده، خواجم ادامه داده و نتیجه گرفتی تسلسل باطله، ولی ابن سینا نظر به باطن تسلسل نداشته، چون نظر نداشته احتیاج نبوده که طرف بودن اثبات کنه، فقط خارج بودن اثبات کرده تمام شد دیگه، طرف بودن اثبات نکرد، ولو طرف بودن قهرن اثبات خواهد شد، همین دیگه از میکنن طرف بودن قهرن اثبات خواهد شد و نتیجه و بطلان تسلسل نتیجه خواهد داد، ولی چون قرض ابن سینا نبوده این دنبال اون مسائل هست، او فقط قرضش در اونجا اثبات واجب بوده و بیش از قرضش این دلیل تأکید نشده، ابن سینا روشش اینه که استطرابی و حاشیه رفتن و اینا نداره، اون مقدار قرضش هست، مقدار قرضش این بوده به همین مقدار ارتفاع کرده، اگر قرضش ادامه داشت ادامه میداد، این آقایون قرضشون ادامه داشت ادامه داد، ولو اون دلیل ابن سینا میتونست ادامه را هم اثبات کند، ولی چون ابن سینا قرضش نبود دنبال ادامه نرفت. اثبات واجب در اشارات فقط اثبات واجب، در نمک چهارم اثبات واجب میکنه به تسلسل کار نده، همین از همین تنافی هم داریم استفاده میکنیم که همین دلیل منتظر میکنم دیگه ابن سینا دنبال این مطالب نمیاد، اگر اثبات واجب کردی حتما این واجب باید طرف باشه و اگر طرف بود جلوی تسلسل گرفته میشه، اثبات واجب منافات داره با تسلسل، این تو قبول داریم، ولی ابن سینا چون در قرارش نبوده اثبات بطلان تسلسل اثبات کنه دنبال این تنافی نرفته، این آقایون رفته بلا قبول، ما اثبات واجب رو با ثبوت تسلسل متنافی میدونیم، اگر اثبات واجب شد حتما تسلسل باید قطع بشه، منتها چون ابن سینا قرضش این نبوده دنبال اون تیکه نرفته، یعنی ملزوم گفته لازم نگفته، چون ملزوم میخواسته لازم نمیخواسته، ولی بقیه چون لازم رو میخواستن ادامه دادن لازم رو نمیخواسته، توجه میکنی چه از میکنن؟ ابن سینا تا ملزوم ادعا کرده که ما واجب رو داریم، داشتن واجب مستلزم این است که تسلسل نفشه، ملزوم رو که اثبات واجب است گفته، لازم رو که نفی تسلسل نگفته چون مداش نبوده، نه از دلیل در نمیاد، اگر از دلیل در نمیاد که آقایون در نمیبردن، از دلیل در میاد، اون نخواسته در میاد چون حاجتش نبوده، موضوع حاجتش نبوده،
چون بحث در احکام علت تامن که درسته مانا تو بحث احکام علت تامن است به خاطر همین محبت صحبت بیشتر اونجور تو بحث احکام نیستیم، یعنی جناب شیخ در بحث احکامی از این بابی
بله اونجا اصلا بحثی کنیم
بحث جمع به بحث میشیم،
خب بله دیگه همین هم هست، اونجا بحثش در واجب است، اینجا بحثش در علت است، یه سبب چی به اونجا نداریم، یه بحث اون یه بحث اون یه قرضی داره این یه قرض. خب صفحه 360 این صفحه 12 هم و اما ان یقتضی یقتضی یعنی اون جمله، جمله‌ای که موجود بود و غیر از آحاد بود، یقتضی علتن خارجتن من الاحاد کلیه، این فرض چهارم است، لایجی می فرماید و فساد اقسام مذکوره یعنی اون سه قسم قبلی اقتضا میکنه صحت این قسم را، دیگه ما صحت این قسم را اثبات نمی کنیم، همین که اون سه قسم قبلی رو باطل کردیم این قسم چهارم خود به خود ثابت میشه، پس این قسم درسته، این قسم درسته یعنی این جمله احتیاج دارد به علت خارجی. از فهاده العلت الخارج علت اولا للآحاد ثم للجمله، میخواد ثابت کنه که این علت خارجه طرف این سلسله قرار گرفته و سلسله به او ختم میشود و نتیجتا سلسله تا به نهایت نمیرود، بنابراین فرض کردیم که این سلسله بی‌نهایته الان به خلفش رسیدیم. ببینید فهذه العلت الخارجه علت اولا للآحاد ثم للجمله، بعد یک صفحه بعد، تقریبا یک صفحه بعد که میخواد نتیجه گیری بکنیم، یه فهذه العلت الخارجه یکون طرفا للسلسله، با فا میاره، یعنی با این بیانی که گفتیم معلوم شد که علت خارجه طرف سلسله است. مدعا رو اینطور شروع کرد که این علت خارجه علت است للآحاد، نتیجه رو اینطور گرفت که این علت خارجه طرف سلسله. هرچی آدم این نتیجه با مدعا فرق نمی کنه، فقط اختلاف در تعبیره. فهذه العلت الخارجه علت هست اولا للآحاد ثم للجمله، یعنی چون علت آحاد شده علت جمله شد. و ذالک، از اینجا شروع به بحث میکنه که ثابت کند که این علت خارجه علت تمام الآحاده. اول فرض میکنه که علت و بعض الاحاد چه حتما هست، بعد میگه این بعض مفروض معلول این علت خارجه است، بعض باقی مونده چی؟ تو بعض باقی مونده وارد میشه اون مباحثی که اشاره فرض میکنه و نتیجه میگیره که پس بعض باقی مونده معلول بعض مفروض است، پس همه معلول اون علت خارجه است. و ذالک من اینکه علت خارجه علت هست برای آحاد به این جهت است که شنین است لابد ان یکونه اون علت خارجه علتن لبعض آحاد این جمله، علت لبعض آحاد باید باشه، نمیتونه نباشه. چرا؟ فإنه، این فإنه دلیل بر اینه که این علت خارجه علت بعض الآحاد هست. می فرماید اگر علت این بعد نباشد پس کلن علت سلسله نیست، در حالی که ما فرض کردیم علت سلسله هست. پس اگر علت سلسله هست لااقل باید علت بعضیشون باشه، لااقل علت یکیشون باشه تا صد کنی که علت سلسله هست. فإن جمیع اجزا، یعنی جمیع آحاد، اگر به غیر این علت خارجه واقع شود، یعنی این علت خارجه علت هیچ کنم از اجزا نباشه، به طوری که همه اجزا بدون احتیاج به او واقع بشوند، کان المجموع، یعنی سلسله هم واقعا به غیر این علت خارجی، یعنی سلسله دیگه مستند به این علت خارجی نمیشه، فلم یکن این علت علت سلسله اصلا، در حالی که فرض کنیم که علت سلسله هست. پس اگر علت سلسله است بالاخره لااقل باید علت بعضی باشه، اگر علت کل سلسله باشه خب مطلوب همینجا ثابته، ولی لااقل علت بعضی هست. خب حالا چه علت بحث شد؟ فلو وجد، این فلو وجد تفریع بر لابد ان یکون علتا لبعض آحاد هاست، تفریع برای مابعد نیست. اون مابعد بسید که جمله معترضه بود که این مدعا رو اثبات میکرد، یعنی لابد ان یکون علتا لبعض آحاد رو اثبات میکرد. پس الان ما اینطور گفتیم، گفتیم که علت خارجه علت بعض الآحاد هست، فلو وجد تفریع برونه. حالا که علت بعض الآحاد هست، اون بعض باقی چی؟ علت اون بعض باقی هم هست یا نیست؟ اگر گفتید علت بعض باقی هست خب مدعا تمام شده و مطلوب نتیجه گرفته شده. اما اگر گفتید علت بعض باقی نیست، میام سراغ علت بعض باقی، بحث میکنیم که این بعض باقی چه حالتی داره. فلو وجد فی الآحاد الباقیت شیئان، اگر در اون آحاد باقی مونده، یعنی اون بعض باقی، چیزی پیدا شود که لا یکون و معلولن لذالک البعض، میگه اگر بعض باقیه معلول باشن بر اون بعض مفروض، چون مفروض نسیگه پشده، اما اگر در بین این بعض باقیه چیزی پیدا شدید که معلول اون بعض مفروض نبود، حالا یا همه بعض باقیه معلول نبودن چنانچه ما فرض کردیم، یا یکی توشون پیدا شدید که معلول نبود، اون وقت یا باید علت اون بعض مفروض باشد یا باید بی اثبات باشد. من کل بعض باقیه رو لحاظ کردم، ایشون میگه در اون بعض باقیه حتی اگر یک دونش معلول بعض مفروض نباشد یا باید علت باشد یا باید بی اثبات باشد، فرقی نمی کنه، چون که بعض خواهش گفتم که اینجور که ایشون میگه، ایشون تأکید کلامش بیشتره، میگه حتی یک دونه رو هم نمیذاریم که وضعش معلوم نشه، وضع باقی مونده همش یا حتی یک دونش اگر معلول اون بعد مفروض نباشد، یا باید علت باشد یا باید بی ارتباط باشد، هر کدوم باطل است پس حتما باید معلول باشد. فلا وجود فی الاحاد الباقیه شیء که اون شیء لا یکون معلولا لذلک البعض. ذلک البعض رو توجه کنید اشاره به کجاست، یعنی همون بعض احادی که معلول علت خارجی بودن و ما اسمش رو روشیم بعد مفروض، از این دوره هم باز بشیم اسم بعد مفروض. فا این ما ان یکون این شیء علتن له، یعنی علت اون بعد مفروض، اولا یا نه علت نیست، همونطور که معلول نیست علت هم نیست، معلول نیست علت هم نیست، یعنی بی ارتباطه، همون فرض سومی سیاست کرده. پس دو تا فرض باقی مونده که ما این دو تا رو باید ابطال کنیم، یکی این که اون بعد باقی علت باشن برای بعد مفروض، دوم این که اون بعد باقی بی ارتباط باشه به بعد مفروض. حالا اولی رو باطل میکنیم. فا این کان علتن و، یعنی اگر این شی یا به تعبیری که من گفتم بعد واقعی علت باشد لهو، یعنی بر اون بعد مفروض، با توجه به این که علت خارجم علت بود برای بعد مفروض، لازم میاد بر این بعد مفروض دو علت برسته باشه که عرض کردم یا مستقل یا غیر مستقل، مستقلش باطل بود غیر مستقلش باطل بود، ایشون اول فرض میکنه مستقل بودن. تا این کان علتن له، اگر اون بعض باقی علت باشد برای بعض مفروض، لازم میاد که دو علت مستقل جمع شوند الان معلول واحد که بعض مفروض است، و هو یعنی اجتماع دو علت مستقل بر یک واحد بر یک معلول بر یک معلول محال است که آمد. خب چرا هر دو علت مستقل گرفتی؟ از اینجا میخواد فرض علت غیر مستقله رو باطل کنه. من تشکیل کردم دیگه، از خارج گفتم یا این بعض باقی مونده علت مستقله یا علت غیر مستقله، علت مستقل باشد تبارد علت این لازم میاد، علت غیر مستقل باشد از کردم باعث میشود که علت خارجه غیر مستقل شود. ایشون الان همین رو میخواد بگه که اگر غیر اگر علت اگر اون بعض باقی مونده علت غیر مستقل باشد، باعث میشود که اون علت خارجه که مستقل فرض شده غیر مستقل شود که باطل. و اینما لازمه کون العلتین مستقلتین، لازم است که هر دو علت مستقل باشن، زیرا علت خارجه همونطه که قبلا گفتیم و اصلا مفروض بحث ما بود، لابد ان تکون علتا مستقلتا به ایجاد ذالک البعض، ذالک البعض یعنی بعد مفروض، باید علت خارجه علت مستقل باشه، در این دیگه شکی نداریم که علت خارجه باید مستقل باشه. و الا لم یکن علتا مستقلتا للجمله، و الا علت مستقل للجمله نمیشد، چون از اول فرض کردیم علت مستقل للجمله است، از همون اولی که ما وارد دلیل شدیم علتا رو مستقل سر میدادیم، و من در جلسه گذشته بود یا قبل از گذشته بود تاکید میکردم که علت مستقل توجه کنید یا عنایت داشته باشید که بعدا باش کار داریم، میدونم داریم همون علت مستقله رو تحمیل کنیم. ما با این علت خارجه علت مستقله برای جمله گرفتیم، پس آیا علت مستقله برای جمله است؟ لااقل علت مستقله برای این بعد مفروض هم هست، و الا یعنی اگر علت مستقل برای اون بعد مفروض نباشه، علت مستقل برای جمله نخواهد بود به ضروره. اینجا عبارت ما داره به ظاهر، به ظاهر غلطه، به ضروره درسته. در نسخه قدیم به ضروره رو به علامت اختصاری نوشته، کامل ننوشته، وقت محقق اشتباهی به ضروره رو به ظاهر خونده. حالا در حسیت اشتباه شد، یه اشتباه وقتی پیش میاد پیش میاد، اونجا با ذات نوشته بدون علیف، اینجا با زین و با علیف نوشته، و حالا دیگه وقتی اشتباه شده اشتباه شده دیگه، ذات و ذهن هم با هم اشتباه. گاهی اینطوری پیش میاد آدم یه چیزایی اشتباه میکنه که دیگران میگن خیلی راحت این اشتباه نباید انجام میشه، ولی خب خداست دیگه، بعضی رو به اشتباه وادار میکنه که بعدا غروری گرفتار غرور داشته، پیش میاد برای خود ما هم پیش میاد. خب خب پس این علت خارجه حتما باید علت مستقله باشه. فلو کان له علت اخرى، اگر برای اون بعد مفروض علت دیگری بخواهید درست کنید، اون علت دیگر هم که علاوه بر علت خارجه است اون هم باید مستقل باشد، ایزن اون هم باید مستقل باشه مثل علت خارجه. و الا یعنی اگر اون علت دوم مستقل نباشد بلکه جزء علت باشد، او جزء علت می طلبد، لذا اون علت خارجه رو جزء علت می کند و از استقلال می دسه. و الا یعنی اگر اون علت دوم که دارید فرض می کنید که هم بعضی باقی مونده است، این بعضی باقی مونده دارید فرض می کنید علت دوم، اگر این بعضی باقی مونده علت مستقل نباشد، لازم می آید عدم استقلال اون خارجه هم، یعنی لازم می آید که خارجه مستقل نباشه. چرا؟ چون غیر مستقل با غیر مستقل تمام میشه. پس اگر این بعضی باقی مونده غیر مستقله، اقتضا میکند که کنارش یه غیر مستقل دیگه باشد تا دوتایی با هم یه علت مستقله درست کنن، لذا اون علت خارجه رو غیر مستقل میکنه، در حالی که علت خارجه مستقل پس شده نمیتونه غیر مستقل بشه. چون نمیتونه غیر مستقل بشه، پس حتما باید این بعض باقی مونده علت مستقل باشه، و به همین جهت است که استقرارش شرط کردیم و گفتیم باید این بعض باقی مونده مستقل باشه. چون اگر مستقل نباشه اون یکی رو از استقلال میندازه، و چون اون از استقلال نمیفته پس این باید مستقل باشه. خب این فرض اول باطل شد. فرض اول این بود که بعض باقی مونده علت باشد برای بعض مفروض، این باطل شد. فرض دوم باقی مونده که اینو باید بیانش کنیم که این بعض باقی مونده هیچ ارتباطی به بعض مفروض نداشته باشه، نه معلول باشه نه علت باشه. و این لم یکن علتا له، یعنی اگه این بعض باقی مونده علت نباشد له برای اون بعض مفروض. فرض اینه که معلول هم نبوده، علت نبوده معلول هم نبوده، چون از اول فرض کردیم که معلول نیست، حالا فرض میکنیم که علت هم نیست. لازم ان یوجد فی جمله الاحاد امران، لازم است که در مجموعه آحاد دو دسته پیدا شود، دو دسته امران، یعنی دو گروه، یک گروه اون بعض مفروض باشن، یک گروه اون بعض باقی مونده باشن، که این دو امر لا ارتباط بین هما بر علیت و معلولیه، هیچ ارتباط علمی معلولی بینشون نباشه، در حالی که با خلاف مفروض. فرض کردیم که اصلا سلسله توریست که هر حلقش با حلقه قبل ارتباط علمی و معلولی داره و نمیشه به ارتباطشون قرار داد، تا چه برسه بیم که گروهی را از گروهی دیگه جدا کنه، یک دونه رو نمیشه از دیگه جدا کنه، تا چه برسه گروهی را از گروهی جدا کنه، دیگه یه سلسله نمیشه. اگه بخواد اصلا جدا بشن یه سلسله نمیشه، یه سلسله مورد بحث نمیشه. ولی برسه ممکنه شما یه سلسله دارستون، یه سلسله تخیلی که ترتبش رو خودتون درست کرده باشید، خودتون بهش چسب زده باشید. اما اگه بخواد سلسله‌ای باشد که خودش ترتب داشته باشه، حتما باید ارتباط در خودش باشه. فهازله نتیجه گرفتیم. ببینید نتیجه که میگیریم اینطوره، در میگردیم دوباره میگیم، میگیم پس این بعضه، دقیقا این جملاتی که من میگم اینجا باید اضافه کنیم، بعد بریم که نتیجه در میگردیم اینطور میگیم، پس این بعضه باقی مونده نتوانست معلول شود برای، نتوانست علت شود برای بعض مفروض، و نتوانست بی ارتباط شود برای بعض مفروض، فلا یبقا جز این که معلول باشد برای بعض مفروض. وقتی معلول شد برای بعض مفروض، با توجه به این که اون بعض مفروض هم معلول است برای اون علت خارجه، پس همه می شون معلول علت خارجه. وقتی همه شدن معلول علت خارجه، فهذه العلت الخارجه یکون طرف من سلسله، این علت خارجه می شود طرف سلسله، و یلزم انتهاء سلسله الیه، به خود همین علت خارجه، سلسله باید منتهی بشه به این علت خارجه. زمینه که به علت خارجه برمیگردینه، دقت میکنید همه رو مذکر میاد، با این که علت خارجه مؤنثه، چون علت خارجه رو واجب تعالی پس کرده، زمیره رو مذکر برمیشه به اعتبار معنا. خب حاضر خلفون بلی بکرم یلزم انتهای سلسله به اون طرف اب نداره، به طرف هم
یکون
میشه، خبر مذکر باشه انسان
حالا یه حال زمیر رو مذکر برگرد میده، میتونید به خود علت خارجی برگرد به اعتبار اینکه علت خارجی واجبه، میتونید به علت خارجی برگرد به اعتبار اینکه علت خارجی طرفه، میتونید هم به خود طرف برگرد، میتونید به خود واجب برگرد، همش راه هست، همش درست. خیلی خوب باشه، بله راجع کنید به علت خارجی به اعتبار طرف بودن، راجع کنید به علت خارجی به اعتبار واجب بودن، اینا سهله، خیلی نباید بحثتیش زمین رو کجا برمیشونه. البته اطلاق بیشتر عبارت ها همون زمین ها و اسم اشاره هاست، بیشتر عبارت هایی که میرید مغلقه اون زمین هاش و اسم اشاره هاش روشن نیست، اسم اشاره و زمین رو روشن کنید خیلی عبارت ها از اطلاق بیرونه. توی جواهر مراجعه کرده باشید کمتر جایی پیدا میکنید که عبارتی براتون دشوار باشه و ببینید در مرجع زمیرش و در مشاربه اسم اشارهش گیر نشد. غالبا اونجایی که میره عبارت دشواره یا زمیرش مسئله داره یا اسم اشارهش مسئله داره، نمیدونی با کجا باید برشد، غالبا میتونی حضم میکنم. اینا رعایت نمیشه، شما هم نباید اهمیت بدید. هازا خلفون، هازا یعنی این که علت خارجه طرف سلسله باشد و سلسله رو ببندد و نگذارد سلسله بی نهایت شود، خلف فرضه. چون فرضی که ما شروع کرده بودیم این بود که این جمله نامتناهی است، با این فرض شروع به بحث کردیم، حالا بالاخره رسیدیم به این که این جمله که فرض شده نامتناهی باید متناهی باشه، پس خلف فرض شد. دلیل اینجا تمام شد با تمام اون چیزی که می‌خواستیم. هازا و بعد تقریر مذکر بود به اشارات، پیشر اشارات و توجیه و شرح، یعنی ما اکتفا به اون چیزی که خواجه در شرح اشارات بوده اکتفا نکردیم، ما توجیه هم داریم، توجیه هم کردیم. و الی هازا الوجه اشار المصنف، خب عبارت مصنف رو می‌خوام الان نقل کنیم. مصنف یه بچه چهارمی هم ذکر کرده، مصنف این خواجه در این کتاب تجوید یک بچه چهارمی هم ذکر کرده و اون بچه چهارم همینیشی مطالقشون توضیح میدهیم. منتها ما عبارت خواجه در تجوید رو تالا نمیابودیم، عبارت ابن سینا و خواجه رو در شرح اشاره داشتیم میابودیم. حالا که اون مطالب تموم شد عبارت خود خواجه در تجوید میخوام بگیریم. توجه میکنید که خواجه در این استدلال از کمر استدلال وارد شد، یعنی قسمت صدر استدلال هست. در استدلال ما چهار صورت فرض کردیم، ایشون از اول وارد صورت سوم شد، اصلا اول و دوم رو طرح نشد. یک صورت این بود که این سلسله محتاج نباشد به علت، که نتیجه این میشه که سلسله واجب باشه، این واضح البطلان بود، لذا خواجه در اینجا مطرحش نمی کن. یه فرض دیگر و یه صورت دیگر اینه که این سلسله محتاج باشد به علت، ولی علتش خود اجزاش باشد، تمام الاجزا باشد. اینم گفتیم مستلزم تقدم شیعه علی نفسه، علیت شیعه نفسه و واضح البطلانه، اینم خواجه طرح نمی کنه، فقط اون سومی رو طرح می کنه و چهارمی رو نتیجه می گیره. سومی رو اونجا طرح می کنه که مؤثر در این سلسله نمیتواند بعض الاجزا باشد، این همون سبون میگید دیگه، نتیجه میگیرد پس باید خارج الاجزا باشد، نحوه بحثش اینه. حالا چرا نمیتواند بعض الاجزا باشد؟ طولانی بحث میکنه، پس توجه کنید چطوری استدلال رو خواجه در اینجا مطرح کرده. همون استدلال قبله که چهار تا صورت داشت، دو تا صورتش رو که صورت یک و دو بود به خاطر واضح البطلان بودن حذف میکنه، صورت سوم رو وارد میشه باطل میکنه، صورت چهارم نفی میشه. و چون غرض خواجه این بوده که مختصر حرف بزنه، صورت چهارم هم نگفت، صورت سوم رو که باطل کرده گفته خود صورت چهارم نفی میشه، تا آخرش هم برو اینو دیگه واگذار کرده به خواننده یا به نویسنده شهر که مرحوم لاهیجی هم باید شرح و بنویسه و اون صورت چهارم اینا رو همه رو باید بیاره چه قبلا نبرد البته. پس اون چی که ما در عبارت خواجه میخوام الان بخونیم ابطال فرض سوم همین این به بقیش کار نداره. این شده دلیل چهارم که سر و تهش خواجه زده، هم از اولش چیزی کم کردم از آخرش چیزی کم کرده، وسطش تیشه رو گفته و این دلیل چهارم فرض سوم و الی هذا الوجه اشار المصنف در تجرید. ولما کان هذا الوجه مشتملا علی اقسام اربعه، این وجه چهارمی که ما گفتیم همونطور که ملاحظه کردید مشتمل بر چهار قسم بود، سه قسم باطل بود باقی مونده مطلوب بود، یعنی چهارمی مطلوب ما بود و نتیجه بود که می‌گرفتیم. و از اون اقسام باطل، از اون سه قسم باطل، دو قسمش ظاهر البطلان بود. چون چنین بود تبا جواب لماست، چون این وجه چهار صورت داشت که سه صورتش باطل بود صورت چهارمش مطلوب بود، چون صورت چهارم مطلوب بود لازم نبود ذکر بشه، چون اون از سه صورت باطل دو صورت اولش واضح البطلان بود لازم نبود اون دو صورت اول هم ذکر بشه، لذا تبا انهما، یعنی صرف نظر کرد خواجه انهما، تبا یعنی در هم پیچید. اونچه حالا ما در این صرف نظر منو میکنیم، یعنی خلاصه کرد اونو تو لفافه گذاشت و رد شد بدون این که توضیح بده، بخواد این که واضح بود. و تعرض لذکر سالسه فقار، متعرض صورت سوم و قسم سوم شد و این چنین گفت. اینطور وارد بحث میشه این جمله یا به تعبیر خود ایشون مجموع در اشاره تعبیر جمله شده بود، در اینجا تعبیر مجموع شده، از چیز این فرق نمیخواد. میفرمد که مؤثر در مجموع اگر بعض الاجزا باشد، این همون فرض سومه، مؤثر در مجموع اگر بعض الاجزا باشه، یعنی در این سلسله نامتناهی اگر بعض الاجزا بخواد علت باشه، یلزم محضورش میشه. خواجه تعبیر میکنه به مؤثر فی المجموع. بعد مرحوم لاهیجی اون مقدمه رو که در دلیل اخذ کرده بود اشاره میکنه، میگه توجه دارین که مجموع موجوده، پس اگر موجوده مؤثر میخواد، وقت مؤثرش اگر بعض اجزا باشد، یعنی اینطوری وارد میشه، اولا ثابت میکنه یا بیان میکنه که این مجموع موجوده، بعد بیان میکنه که محتاج به مؤثره، بعدا میگه حالا که محتاج به مؤثره اگر مؤثرش بعض اجزاش باشد. چرا موجوده؟ چون افرادش موجودن، پس این مجموعه هم موجوده، یا به تعبیر دیگه اجزایش موجوده، چون اجزا موجودن خود مجموعه هم موجوده. چرا احتیاج به مؤثر داره؟ چون ممکنه. چرا ممکنه؟ چون اجزایش ممکنه. قبلا نشدیم که اگه اجزایش هم واجب بود بازم این مجموعه ممکن بود، تا چه برسد به این که اجزایش هم ممکنه. مرحوم لاهیجی درست میگه، میگه اجزا ممکنه، اگه اجزا ممکنه مجموعه ممکنه، ما اضافه کردیم که اگه اجزا واجب بود باز مجموعه ممکن بود، تا چه برسد به این که اجزا ممکن هست، اگر اجزا ممکنه دیگه مجموعه به طریق اولا ممکنه. پس اینطور شد، چرا مجموعه موجود است؟ چون آحادش موجود است. چرا مجموعه محتاج و مؤثره؟ چون خودش ممکنه. چرا خودش ممکنه؟ چون آحادش ممکنه. در اینو برای چی تکرار کردن؟ برای اینکه روشن بشه که وقتی مرحوم لاهیجی میخواد وجود سلسله رو اثبات کنه یه دلیل میاره، میگه چون احادش موجودن. وقتی میخواد محتاج بودن سلسله به مؤثر رو اثبات کنه، دو جور بیان، دو بیان طولی داره. اول میگه چون سلسله ممکن است، بعد سوال میشه چرا سلسله ممکن است، میگه چون افراد ممکن است، که به یه دلیل اکتفا نمیکنه. دو دلیل میره در طول هم، یعنی دو دلیل در طول هم، یعنی یک دلیل ها، اول دلیل میاره برای این که سلسله ممکن است، بعدن برای امکان سلسله استدلال میکنه چون افراد ممکن است، و بالاخره آخر سر ثابت میشه که سلسله موجودی است محتاج به مؤثر. وقتی ثابت شد که محتاج و مؤثر، اون وقت میگه اگر مؤثر است بعض باشد این اشکال دارد، اگر مؤثرش کل باشد یا مؤثر نخواهد این دیگه بحث نمیشه، مؤثرش کل باشد یا مؤثر نخواهد بحث نمیشه، فقط اگر مؤثرش بعض باشد بحث میشه. و نتیجه گرفتیم که بعض نمیتواند مؤثر باشد، و چون روشن است که کل هم نمیتواند مؤثر باشد و روشن هم است که احتیاج به تأثیر و مؤثر هم هست، بهران نتیجه گرفته میشه که پس مؤثر خارجی لازم است. ولأن المؤثر فی المجموع، این ولأن عطف بر اون قبلی هاست، در دلیل سوم بیان کرد تسلسل باطل است لأن کذا، حالا میگه ولأن، یعنی بازم تسلسل باطل است لأن المؤثر فی المجموع، این دلیل چهارم. اساس در اون دلیل سوم، ولأن المؤثر فی المجموع ان کان بعض اجزایی، اگر مؤثر در مجموع بعض اجزای مجموع باشد، این اشکالی رو دارد که بیان میکنه. عبارت خواجه عرض کردن عبارت کوتاهی، مرحوم لایجی توضیحش میده، میگه اولا باید مجموع موجود باشه، ثانیا مؤثر بخواد، تا بعدن بتونیم بگیم که مؤثر از چیست. میفرماد ای مجموع سلسله مفروضه، مجموع رو معنا کرد، ای مجموع سلسله مفروضه، بعد دو تا صفت براش میاره برای سلسله مفروضه، التی هی موجودتون لا محاله، خط پایین، و محتاجتون در مؤثر. این دو تا صفت براش میاره، روشن هم از هر دو صفت باید باشه. موجود است لا محاله، چرا موجوده؟ دلیلش اینه که لکون کل واحد من احادها موجوده، هر یک از احاد موجوده، پس سلسله موجوده. بعد میگه و محتاجتون الی المؤثر، از کلم اثر موجودتونه، صفت دومی که برای این سلسله میاره، این سلسله محتاج و مؤثره، چرا محتاج و مؤثره؟ لکونها ممکنتن، چون سلسله ممکن است. حالا چرا سلسله ممکنه؟ لکون کل واحد من احادها کرده لیکنی ممکنه، دقت میکنید، اول خود سلسله رو ممکن میکنه، بعد بر این که سلسله ممکن است استدلال میکنه و میگوید لکون کل واحد من احاد سلسله کرده لیکنی ممکنه، چون هر یکی از احاد ممکنه پس خود سلسله ممکنه. حالا که اینطوره، فلا مجال الاستغناء سلسله عن المؤثر، جا نداره که سلسله از مؤثر بی نیاز باشه و احتیاج به مؤثر داره. حالا که احتیاج و مؤثر داره، فالمؤثر فی هذا المجموع، اگر بعض الاجزا باشد محضورش این است که بیان میکنیم، و چون بعض الاجزا مؤثر بودن بعض الاجزا محضور دارد، نتیجه میگیریم که بعض الاجزا نمیتوانند مؤثر باشند، قهرن باید خارج الاجزا مؤثر باشه، که مطلوب ما نتیجه داده میشه، که ما این رو انشالله باید بذاریم در جلسه آینده توضیح کامل‌تر بدیم.